فی آخر الزمان اقوام متعمقون، در آخر الزمان افرادی هستن اهل تعمق. فانزل الله تعالی قل هو الله احد، لذا خداوند برای اون افراد متعمق سوره توحید را نازل کرده، اونا بفهمن. و الآیات من اول سوره الحدید الى قوله علیم بذات الصدور، و انزل الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس، اینها را حضرت فرمودن اینها را هر کسی نمیفهمن. این خودش دستور به این است که پس باید اهل تعمق بشید، اهل تدبر بشید. نمیشه به ظواهر آیات و روایات ما توسل بکنیم، همین باید فکر. شما خطبه امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه رو راجع به توحید جز از راه تفکر و تأمل و تدبر نمیتوانید بفهمید. خب فلسفه همین است دیگه، فلسفه شاخ و دمی ندارد، فلسفه یعنی تفکر و تدبر و تعقل و اندیشه و رسیدن به معانی بلند آیات و روایات. و میبینید که در روایت هم خود حضرت توجه دارن به این که اینا معانی نیست که هرکس بفهمه. حکمای ما، فلاسفه ما مگه چی میگن؟ میگن اینها عمق دارد، اینها بطن دارد، اینها رو باید با تأمل و تفکر به دست آورد. مثلا دیگر، من از کتاب اسفار صدر متعلقی جلد ششم نقل میکنم، صفحه 135. ببینید که خود صدر متعلقین وقتی میرسد به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه راجع به همین مسئله توحید و کمال توحید، ببینید چجور تعبیر میکند و این نسبت هایی که برخی میدن که حکما فلاسفه مثل ملا صدرا میره داماد میره فندرست و دیگران و دیگران، اینها دیگه رسیدن به مرحله‌ای که پشت پا به شریعت زدن، به نقل و خبر و اینها تمسک نمی کنن، توجه ندارن، و از این حرف ها که گاهی در دهان یه عده نااهلم که می افتد دیگه خیلی شور میشه. اینا رو توجه باید کرد، ما باید عالمانه با مسائل برخورد بکنیم، محققانه برخورد بکنیم، همطور روی هوا و هوس صحبت نکنید. وقد وقع، در اینجا میفرماید که فی کلام مولانا و امامنا مولا العارفین و امام الموحدین ما یدل علی نفی زیادت صفات لله تعالی به ابلغ وجه و آکده، حیث قال فی خطبه من خطبه المشهوره اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به و کمال التصدیق به توحیده و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف لشهادت کل موصوف انه غیر الصفه، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه و من قرنه فقد سناه و من سناه فقد جزعه و من جزعه فقد جهله و من جهله فقد اشار اله و من اشار اله فقد حده و من حده فقد عده و من قال فیما فقد زمنه یا زمنه و من قال علامه فقد اخلامه. این فرمایش امیر المؤمنین است. بعد ایشون دارد یک معامله مالی، ما بخوایم ببینیم ارزش احتمال چقدر است که ما در معامله سود ببریم. اگر گفتن که 1 در 1000 ممکن است شما در معامله سود ببرید، اما اگر سود ببرید مقدار سود در این معامله 1000 تومان است. در یه معامله دیگری به ما میگن که شما اگه در این معامله شرکت بکنید، مقدار احتمالی که شما سود ببرید 1/100 است. یکی 1000 بود جا 1/100. اما اگر سودی ببرید مقدار اون سود مثلا 10 تومن است. خب اینجا ما برای اینکه ببینیم بالاخره عقلا به طرف کدام یک از این دو معامله باید حرکت کنیم، نباید صرفا نگاه به مقدار احتمال بکنیم، بگیم خب در یه معامله گفتن 1/1000، در این معامله دوم میگن 1/100. خب 1% بیشتر احتمالش، یعنی عدد بزرگتر است از 1000، 1000. بنابراین ما باید در این معامله دوم شرکت بکنیم. میگن نه، دست نگه دارید، اینجا شما باید در مقدار محتمل ضرب کنید. شما 1/100 را ضرب در اگر 1/100 را ضرب در 10 تومن بکنید می شود 10/100 و بعد می شود 1/10. این می شود ارزش احتمال. اما در معامله اول گفتن مقدار محتمل 1000 تومن است، مقدار احتمال 1000 است. شما اینجا هم ضرب میکنید، 1000 را ضرب در 1000 که بکنید میشه 1000/1000، میشه 1. پس اینجا سودش، یعنی این معامله ترجیح دارد. چرا؟ چون اون معامله اول در واقع ارزش احتمال شد 1/10، اینجا شد 1. از این دو معامله پس معامله اول سودش بیشتر است، یعنی منظور از این که سودش بیشتر است، یعنی ترجیح دارد عقلا که شما به سمت او برید. حالا این مال حساب احتمالات، ما اینو برای چی داریم میگیم؟ برای این است که میخوام بگیم در مسائل فلسفی محتمل ما خیلی مهم است، سعادت دنیا و آخرت است. اگر مسئله خدا و مسائل اساسی جهان بینی برای ما حل بشود، ما سعادت دنیا و آخرت، سعادت جاوید پیدا می‌کنیم، و اگر حل نشود شقاوت جاوید پیدا می‌کنیم. پس مسئله خیلی مهم است. بنابراین هر چقدر هم مقدار احتمال و امید رسیدن به حقیقت در فلسفه کم باشد، چون محتمل بی‌نهایت است، همیشه این معامله ارزش احتمالش بی‌نهایت خواهد شد. حالا تفسیر این در کتب اعتقادی آمده و از جمله بنده این مطلب را الان از کتاب آموزش فلسفه صفحه 123 و 122 این کتاب دارم نقل میکنم. علاقمندان میتونن به این کتاب مراجعه کنن. بنابراین خلاصه کلام این است که اولا امید در فلسفه هم زیاد است برای رسیدن به حقیقت، ثانیا به فرضم امید کم باشد، چون محتمل مسئله مهمی است، مسئله وجود عدم خداست، مسئله وجود عدم مبدأ و معاد است، و اینها در سعادت جاوید یعنی بی‌نهایت انسان دخیلند. بنابراین هر چقدر هم امید کم باشد، ما باز باید دنبال اینها بریم و در درجه اول اینها رو برای خودمون حل بکنیم، و الا ضرر جاوید و خسران مبین و عظیم گرفتارش خواهیم شد. سوال سوم، بعضی ها میگن که فلسفه درش مخالفت ما زیاد میبینیم، یعنی اختلاف نظر در فلسفه و فلاسفه زیاد هست، بنابراین این دلیل بر این است که حقی در فلسفه نیست. جواب این است که مگر اختلاف در علوم دیگر نیست؟ مگر در فقه ما اختلاف بین فقها نداریم؟ مگر در اصول اختلاف بین اصولیین نداریم؟ مگر در فیزیک و شیمی ما اختلاف نظر بین علما نداریم؟ پس این نقیصه برای فلسفه محسوب نمی‌شود. این خاصیت هر علمی است، چون و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، در هر وادی از وادی‌های علوم مختلف توان علما محدود است، با هم دیگه اختلاف نظر پیدا می‌کنند در بعضی از مسائل. ولی اینجا یک نکته است و اون این که اختلاف در تمام مسائل فلسفه وجود نداره، کما اینکه در علوم دیگر هم بعضی مسائل اجماعی است، یعنی همه قبول دارن مسئله اونقدر واضح است که هیچ کس درش اختلاف نکرده است. در فلسفه هم اینطور است. پس این نقصی برای فلسفه نیست، ایرادی به فلسفه نمیشه. اگه این ایراد باشد، ایراد به همه علوم خواهد شد. ثانیا منطقا این که در یک علمی ما هم قول حق و هم قول باطل درش ببینیم، دلیل بر این نیست که در اون علم پس حقی یافت نمیشه. نه، اختلاف نظر که هست، دلیل بر این نیست که اون علم پس هیچ حق رأی سائری درش نیست. این دلیل بر این است که هم رأی حق هست هم رأی باطل، ما باید بگردیم حقشو پیدا بکنیم. پس کسانی که بخوان از اختلاف نظر فلاسفه استفاده کنن و فلسفه رو محکوم کنن، اگر این کبرای کلی درست باشد، باید همه علوم رو محکوم کنن، به خاطر اینکه در هر علم اختلاف هست. حتی در مسائل علوم دقیقه مثل ریاضیات هم گاهی اختلاف هست. این هم یک سوال. سوال بعدی این است که این خیلی مهم است. گفتن ما میبینیم دانشمندان زیادی با فلسفه مخالفت کردن، نه اینکه خودشون فیلسوف بودن، نه، غیر فیلسوفا، مثلا از محدثین، از علما، از فقها ها ما میبینیم کسان زیادی علیه فلسفه کتاب نوشتن و حتی روایاتی هم در مذمت فلسفه آوردن. این رو باید چیکار کنیم؟ جوابش چی هست؟ جواب: مخالفت با فلسفه از طرف اشخاص مختلفی صورت میگیره که هر شخصی ممکن است یه انگیزه خاصی داشته باشه. حالا ما در صدد نیستیم اون انگیزه های درونی اشخاص و اونی که در نیت و قلب افراد بوده اینجا استقصا کنیم، ولی ممکن است یکی برای اینکه فلسفه خوندن مشکل مخالفت بکنه، مثل اینکه بسیاری زیر بار علوم سخت و علوم مشکل و فکری نمیخوان برن. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمایند که الناس اعداء ما جهلون، مردم دشمن چیزی هستن که ندانن اون رو، چون خودشون نمیدانن مخالفت میکنن، چون خودشون نخوندن میگن اینا ارزش نداره. این منطقی نیست. اگه کسی فلسفه نخونده بود نباید بگه فلسفه ارزش نداره، مثل اینکه اگه کسی فقه نخونده خودش رفته در فلسفه کار کرده بگه فقه بی ارزش است. این هر دو غلط است. پس بعضی ممکن است بخاطر این باشه، چون اونها سخت است، مشکل است، مثل بسیار از طلبه های مدت فلسفه میخوانن بعد میبینن سخت، مشکل، میگن اینم شد علم، بریم دنبال یه علمی که ساده باشه. خب این مخالفت که این مخالفت عالمانه و محققانه نشد. حالا ممکن است شما بگید که نه، کسانی هستن خودشون هم فلسفه بلدن، فلسفه خوندن، اینها با فلسفه مخالفت کردن و این روایات را چه میکنه؟ در مورد باز انگیزه های این افراد عرض کردم میشه احتمالات زیاد داد چه انگیزه بوده اینو مخالفت کردن با فلسفه. حالا در ضمن سوالات آینده این مطالب مقدار بیشتر روشن میشه. بعضیا میترسن، میگن که اگه فلسفه بخوانیم احتمال خطر میرود، یعنی اگه فلسفه بخوانیم ممکن است گمراه بشیم. خب گمراه شدن، منحرف شدن یک جور دو جور نیست. جواب این است که فقه هم اگر انسان بخواند ممکن است گمراه بشه، ممکن است غرور علمی بگیرد. پس ما بگیم هر علمی را از جمله فقه اگه بخوانیم ممکن است گرفتار غرور علمی بشیم، پس نخوانیم. این که دلیل منطقی نیست. هر علمی را اگر انسان فرا بگیرد چون علم یک نوع غناست، یک نوع ثروت است. ممکن است انسان بگه که اگه من این علم رو بخونم ممکن است گرفتار انحراف بشم، ممکن است من اگر فقه بخونم یه جا مثلا استنباطم غلط باشه، اونی که در لوح محفوظ الهی هست من رو استنباط نکنم، پس نخوانم فقه. فقها همه احتمال میدن که رأیشون خطا باشد. ما در علم اصول داریم که علمای ما قائل به تصویب نیستن، قائل به تخته هستن، یعنی رأی مجتهد و فقیه میگن همیشه صائب در نمیاد، گاهی مطابق با نفس الامر است و گاهی مخالف با نفس الامر. اینا مخطئه نام دارن. علما فقهای ما همه این چنین هست. فقهای امامیه قائل به تصویب نیستن مثل برخی از فقهای اهل سنت. منظور این است که گاهی ممکن است رأی فقیه هم خطا در بیاد، بنابراین فقها هم بگن ما ممکن است رأیمون مخالف در بیاد با حکم الهی، پس ما فقه هم نخوانیم. اگر این دلیل به کلیت درست است، شامل فقه میشد، شامل اصول میشد، شامل همه علوم دیگه. حالا بعد من این مطلب را، این همین مطلب را از کتاب ابن رشد میخوانم. و اما در مورد مخالفت برخی از دانشمندان آگاه و بی‌غرض باید بگیم که فلسفه در دوران گذشته معانی اصطلاح مختلفی داشته. یک معنای فلسفه مجموعه اندیشه های خاصی بوده که مجموعه اینها رو به نام فلسفه می‌خواندن و در این مجموعه گاهی آراء باطل هم وجود داشته. علما در گذشته که با فلسفه مخالفت می‌کردن، آرایی که مجموعتاً فلسفه خوانده می‌شده است را به کلیت می‌گفتن ما نمی‌پذیریم. یه حرفا بعضیاش نادرست است. ما میتونیم بگیم که مخالفت علما با فلسفه در حقیقت مخالفت با اون آراء باطلی بوده است که در فلسفه وجود داشت، اما این معنیش این نیست که اونا اصلا تعقل و اندیشه و تفکر را از ریشه منکر بودن. این اگر اینطوری باشد بسیار از آیات و قرآن هم پس باید ما منکر بشیم. این همه افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون در قرآن، پس اینا به چه معنی؟ بنابراین ما میتونیم بگیم اگر علمایی با فلسفه مخالف بودن به خاطر این بود که در زمان اونها یک سری آرایی رو برخی تحت عنوان فلسفه میگفتن که اینا باطل محض بوده. ما قبول نداریم اونها رو. هیچ فیلسوفی از علمای ما هم در زمان ما این حرفا رو قبول ندارن، حرف باطل رو نمیپذیرن. پس این یک جواب. روایات، اولا روایات باید دید که از نظر سند معتبر است یا نه. همونطور که ما در ابواب فقهی وقتی میخواییم فتوا بدیم باید روایت را سندن و دلالتن تفحص کنیم، بررسی کنیم ببینیم سندش صحیح است یا نه، در روایاتی که در مذمت فلسفه هست این تفحص لازم است. اولا باید اثبات کنیم که این روایت از سند ثابتن. هر کس آمد گفت که یک روایت دارم علیه فلسفه، ما نمیپذیریم. حالا ممکن است یه چند تا جوان ناپخته این رو قبول کنن، اما اهل فن میگن که این سندش کی است، سلسله رواتش کی است، در کتب رجالی اینا توثیق شدن نشدن، امامی هستن غیر امامی هستن، عادل هستن فاسق هستن، کلی بحث دارن. این روایات اولا از نظر سند محل سوال است. حالا ما نمیگیم حکم نمیکنیم مخدوش است، زیر سوال است. پس این یک. به فرضم اگر روایاتی باشد از ائمه، ما حمله بر همین معنا میکنیم، میگیم که اگر ائمه مخالفت با فلسفه کردن، فلسفه در زمان ائمه به مجموعه آرایی گفته می شده که در اون آرا آرای باطل وجود داشته، ائمه مخالفت کردن با اون معنای فلسفه، با اون قضایای فلسفی، نه مطلقا با تعقل و تفکر و با متفکر و با متدبر مطلقا. شما ممکن است بگید که خب پس شما منظورتون از فلسفه در زمان حاضر چی است؟ علمای ما که الان فلسفه میخوانند و فلسفه میگن، مثل حضرت امام رضوان الله علیه، مثل مرحوم علامه طباطبایی و شاگردانشون که الان در حوزه ها مشغول تدریس فلسفه هستن، اینا مرادشون از فلسفه پس چی است؟ جواب: منظور از فلسفه به کار گرفتن عقل است در راه حل مسائلی که روش حل اونها تنها تعقل است، تنها اندیشه است، تنها تفکر است. و این مؤیدات قرآنی هم دارن، مؤیدات روایی هم دارن. حالا بعدا سر فرصت به اینها میرسیم. یه سوال دیگر سوال میکنن که خب بسیاری از مسائلی که در فلسفه مطرح شده اینها در کتاب و سنت که هست، دیگه چه احتیاجی هست به مباحث عقلی پیچیده فلسفه؟ جواب: اولا طرح شدن مسائل فلسفی در آیات و روایات ماهیت مسائل فلسفی رو عوض نمی کنه. ماهیت هم ماهیت تعقلی است، حالا در اونجا هم مطرح شده. ثانیاً حالا اگر مسائل فلسفی مثل اثبات وجود خدا، برهان نظم، برهان اتقان سن، برهان اثبات ثانه، وجوب امکان، همین مسائل برای اینه که در کتب کلامی و فلسفی هست و در اثبات نبوت، اثبات معاد و دیگر مسائل، اینا گرچه در آیات و روایات هم آمده، ولی حالا اگر برداشتن اینها رو تحت یک عنوان مستقل به نام فلسفه جمع و جور کردن، این چه اشکال منطقی داره؟ همون مسائلی که در کتاب و سنت هست بیارن تحت یک عنوان جامعی قرار بدن، بگن یه علمیست، علم کلام هست، علم فلسفه هست، این اشکال منطقی نداره؟ با روش خاص خودشم، روش تعقلی، اونا رو بحث کنن، مباحثه کنن، بنویسن، این اشکال منطقی نداره؟ میگن که این مباحثی که در فلسفه امروز مطرح میشه اینا از یونان گرفته شده، از علمای یونان است، اسلامی نیست. خب جواب: مگر هرچی از یونان یا یک شخص دیگر، یک کشور دیگر ما بگیریم، این دلیل بر بطلانش است. پس روایاتی که هست اطلب العلم ولو بسین، یعنی چه؟ شما علم را فرا بگیرید ولو در چین باشه. شما علوم را اگر دیدید یه مطلب حقیست، از یک کافر هم بپذیرید. کفر او ربطی به اون محتوای علمیش نداره. مثل اینکه ما الان در زمان حاضر بسیاری از دستاوردهای علمی کفار را در کشور اسلامی، در بلاد اسلامی ازش استفاده می‌کنیم. فقها هم هیچ کدام فتوا بر حرمت ندادن، به صرف این که از بلاد کفر آمده دلیل بر بطلانش هست؟ نه. حالا ارسطو، سقراط، افلاطون اگر حرفای بلندی داشتن، حالا بعدا روایت می‌خوانیم که امام صادق یا امام باقر علیه السلام در روایت اسم از ارسطو بردن به عظمت. خب اگر این بود چه اشکالی دارد؟ حالا ریشه این حرفای فلسفه و اصول عقاید و کلام ما در کلام یونانیان هم باشه، این منطقا دلیل بر چیزی نیست؟ اینجا دیگه حمله بر صحت را از دست میدی. خب معنای صحیح برای اونا میشه پیدا کرد. حالا بعدا میخوانم مثلا اگر از او شنیده شود خدایی جز من نیست مرا عبادت کنید، این سخن را محملی جز نقل قول خداوندی نتواند بود. این نقل قول است از جانب خداوند. قد صدر متعلهی دوباره میگه که معنای شفهیات و شفهیات اینها یه معنای دومی هم دارن، سخنانی بی مغز و معناست با ظاهری فریبا و عباراتی متنتن که در پس آنها چیزی نهفته نباشد جز این که دلها را تشویش کنند و عقلها را به دهشت اندازند و ذهنها را گیج سازند و یا تفسیرهایی برای آنها کنند که نه مقصود از آن سخنان بوده است و نه گوینده چنین اراده کرده است مگر اینکه سخنان را تنها عقل و خیال در هم و پریشان او ساخته است. بعد دنباله دارد میگد که گاهی اینها الفاظ شرعی را از مفاهیم ظاهری و اصلی خود به سوی امور باطنی که به ذهنها خطور نکنند مانند تأویلاتی که باطنیان میکنند اینها این کارا رو میکنند. این قسمی شرعن و عقلن حرام است. پس اینهایی که بعضی ها میگن صد متعله این دیگه عارف بوده به مرحله از طریقت و شریعت و اینها گذشته به حقیقت رسیده پس دیگه نه نمازی نه روزه‌ای نه اعمال شرعی، اینها با متن کلام صد متعله این سازگار نیست. بعد میفرماید این هر دو گروه در جواب در ادراک حقایق یک چشمی هست جز این که گروهی را چشم راست نابیناست و اون دیگر را چشم چپ کور. منظورش این است که نه ما باید بیاییم مثل اخباریون بشیم فقط ظاهر شعر را بگیریم هیچ تأمل و تعمق و تدبر در اینها نکنیم و نه مثل اون باطنیان بشیم که همه چیز را الفاظ شرعی را احکام را عبادات را همه را تغییر بدیم بگیم اینا معانی دیگری مراد است و دیگه دست از شرع و دین و اینها بکشیم. میگه هر دو اینها حرفشون باطل است، باید جمع بکنیم بین اینها. این کتاب رو هم ما تأکید میکنیم که مطالعه کنند علاقمندان. عرفان و عارف نمایان ترجمه کتاب کسر الاسنام الجاهلیه که متن عربیش هم سابقه ها دانشگاه منتشر کرده. در مورد باز این که آیا فلسفه محکوم است محکوم نیست، فلاسفه آیا اینها این مطالب رو از خودشون گفتن یا از متن فرمایشات شارع مقدس ائمه معصومین علیهم السلام و پیامبر اکرم سلام الله علیه گرفتن، ما سفارش میکنیم کتاب رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم نوشته حضرت استاد جناب آقای حسن زاده آملی حفظ الله رو علاقمندان مراجعه کنن مطالعه کنن. در مقدمه ایشان مطالبی آوردن که در این زمینه بسیار مفید است. می فرمایند که علما ورثه علم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هدف ایشون این است که در اینجا بگن اون چه ما از حکمت و فلسفه داریم اینا اصلش در متن شریعت بوده، در فرمایشات ائمه و پیامبر اکرم و اولیاء و انبیاء و عظام الهی بودن و خود اونها اول حکیم هستن و لذا فلسفه را بعضی فقه اکبر گفتن. حالا در اینجا من قسمت هایی از این کتاب را می خوانم ایشان در این مقدمه صفحه 8 کتاب از کتاب فصوص الحکم محی الدین مطلبی آوردن. همینجا عرض بکنیم برخی اشکال کردند و اشکال میکنند و اینها که چرا حضرت امام رضوان الله علیه در نامه‌ای که به گورباچف نوشتن سخن از محی الدین بردند و نام او رو به بلندی یاد کردند و محی الدین شخصیتش زیر سوال است. اینها اینجا حالا این جمله رو از محی الدین جناب استاد حسن زاده در اینجا نقل کردن ببینید و بعد راجع به خود محیط دین هم چند نکته ای رو باید عرض بکنم. در اینجا دارد که محیط دین عربی در مقام احتضای از مائده شهودیه و احتضای از معدبه الهیه در فصل یوسفی فسوس الحکم گوید فنظر ما اشرف علم ورثه محمد صلی الله علیه و سلم. محیدی میگه نگاه بکن چقدر علم و دانش ورثه پیامبر اسلام شریف است. و نیز در دیباچه آن گوید ولستو به نبی ولا رسول ولکنی وارثون ولآخرتی حارس. محیدین میگن من پیغمبر نیستم، رسول هم نیستم، من وارثم، یعنی این علوم را از پیامبر به ارث بردم، من از خودم چیزی ندارم. در باب 373 فتوحات، فتوحات مکیه، کتاب معروف محیدین، اونجا دارد که ما اننا لسنا برسل مشرعین بلا انبیاء مکلفین و انما قلنا ذلک لئلا یتوهم متوهم عنی و امثالی ادعا النبوه. میگه ما نه رسول هستیم نه مشرع هستیم و نه نبی هستیم که از طرف خدا تکلیف نبوت داشته باشیم. همه این حرفا رو میگیم برای اینکه هیچ متوهمی یه وقت توهم نکند که من و امثال من ادعا النبوه. لا والله ما بقی الا میراث و سلوک علی مدرجه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی اینا میگفتن ما هر چی داریم از همین دین و از همین فرمایشات پیامبر اکرم و ائمه معصومین داریم. و بعد ایشان در این مقدمه اشاره میکنن به خطب درربار امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه که پر است از حکمت و دقایق و لطایف ظریفی که باید اهل حکمت و اهل تدبر و تعقل به جرفای معانی اونها دست پیدا کنند. آن کیست میفرمایند که در آستانه عرشی منزلت هر یک از آنها، منظور معصومین، سر تکریم و تعظیم فرود نمی آورد و به عجز و قصور خود اعتراف نمی کند؟ کدام عارف متعلق و حکیم و متبحر در حکمت متعالیه در برابر خطبه 184 نهج البلاغه که جناب سید رضی رضوان الله علیه در عنوان آن فرمود و تجمع هذه الخطبه من اصول العلم ما لا تجمعه خطبتون، انگشت حیرت به دندان نمی گیرد و یا سر به گریبان فکرت فرو نمی برد. بعد ایشان می فرمایند که در صفحه 12 دارند که امام صادق علیه السلام که خود سلیل نبوت و ثمره شجره طیبه طوبای امامت است، در پایان توحید مفضل علم پروری فرموده است و ارسطو را به بزرگی یاد نموده است. ارسطو همون حکیم یونانی که وی مردم زمانش را از وحدت صنع به وحدت صانع مدبر حکیم دلالت کرده است. عبارت این است از این کتاب میخوانم، بعد آدرس در کتب روایه عرض میکنم. قد کان من القدما طائفتون انکر العمد و التدبیر فی الاشیاء، این متن روایت است. و زعموا ان کونا بالعرض و الاتفاق و قد کان ارسطاطالیس رد علیهم. خود حضرت میفرمایند در قدیم طائفه بودن که اینها میگفتند در خلقت اشیاء عمدی در کار نیست، یعنی قصدی نبوده، غایتی در کار نیست، تدبیری در خلقت عالم نبوده. و زعم فکر کردن که کونها بالعرض و الاتفاق، اینا فکر میکردن که خلقت عالم همطور گتری اتفاقیه، یکم تصادفیست مثل امروز بعضی ها میگن. و قد کان ارسطاطالیس رد علیه، حضرت میفرمان ارسطاطالیس علیه اینها قیام کرد و رد کرد. فقال ان الذي يكون بالعرض والاتفاق انما هو شيء ياتي مع مرتن مرتن لأعراض تعرض للطبیعه فتزیلها و انسبیلها و لیس به منزلت الامور طبیعیت الجاریت علا شکل واحد جریان دائما متطابق. حالا دیگه از توضیح اینها صرف نظر میکنیم و اینکه وقت گرفته میشه. بعد ایشون میفرمند که توهم این که حکمت الهی متعالی اسلامی همان فلسفه یونانی است ظلمی بس عظیم است. یه نکته ایست، اگر هم ریشه های فلسفه در یونان بوده، علمای ما اینجوری نبودن که تقلید کنن از فلسفه یونان. شما نگاه کنید به حکمت، نگاه کنید به منطق، چقدر بعدها توسط حکما اینا تغییر پیدا کرده. یعنی اینجوری نیست که ما مقلد باشیم از ارسطو یا سقراط یا افلاطون. ایشان میفرمایند تفوه بدان گناهی نابخشودنی است. اگه کس بگه همین فلسفه‌ای که ما می‌خوانیم همون است که دقیقاً در یونان باستان بوده، هیچیش اسلامی نیست. نه، علمای ما زحمت کشیدن هر چی صحیح بوده پذیرفتن، هر چی ناصحیح بوده زدن به دیوار به اصطلاح. و اگر برخی از مباحث علمی یونانیان را که به مسلمانان رسیده است تصحیح و تکمیل و تکامل آن را در اسلام عنوان کنیم، سخن به درازا خواهد کشید. این خودش داستانی دارد که چه مقدار تصحیحات، تکمیلها توسط علمای اسلامی روی اون فلسفه و حکمت انجام شد. مطلب دیگری که می‌خوانیم روایت معروفی است از ائمه معصومین علیه السلام که این روایت را صاحب نور الصقلین نقل کرده است. این روایت از علی ابن الحسین امام زین العابدین علیه السلام است. زیاد شنیدید که سوره توحید، همین سوره قل هو الله احد که ما میخوانیم و همچنین آیات اول سوره حدید را خود امام فرمودن اینها رو در آینده کسانی متعمق میان اینها رو میفهمن. یعنی چی؟ یعنی خود ائمه میگفتن اینها مطالب بلندی است که هر کس اینها رو درک نمیکنه، پس یه عده‌ای باید باشن بیان اهل تعمق، تفکر، تدبر تا بتونن اینها رو درک کنن. حالا متن روایت رو من اینجا میخوانم. عن الكافي عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد عن النزر ابن سويد عن عاصم ابن حميد قال سئل علي ابن الحسين سلام الله عليه عن التوحيد، از امام سوال شد راجع به توحید. فقال ان الله عز وجل علم انه يكون في اخر الزمان اقوام متعمقون، در آخر زمان افرادی هستن اهل تعمق. فانزل الله تعالی قل هو الله احد، لذا خداوند برای اون افراد متعمق سوره توحید را نازل کرده اونا بفهمن. و الآیات من اول سوره الحدید الى قوله علیم بذات الصدور و انزل الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. اینها را حضرت فرمودن اینها را هر کس نمیفهمن. این خودش دستور به این است که پس باید اهل تعمق بشید، اهل تدبر بشید. نمیشه به ظواهر آیات و روایات ما تمسک بکنیم. همین باید فکر. شما خطبه امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه رو راجع به توحید جز از راه تفکر و تأمل و تدبر نمیتوانید بفهمید. خب فلسفه همین است دیگه، فلسفه شاخ و دم که ندارد. فلسفه یعنی تفکر و تدبر و تعقل و اندیشه و رسیدن به معانی بلند آیات و روایات. و میبینید که در روایت هم خود حضرت توجه دارن به این که اینا معانی نیست که هرکس بفهمن. حکمای ما، فلاسفه ما مگه چی میگن؟ میگن اینها عمق دارد، اینها بطن دارد، اینها رو باید با تأمل و تفکر به دست آورد. مطلب دیگر، من از کتاب اسفار صدر متعلهی جلد ششم نقل می کنم صفحه 135، ببینید که خود صدر متعلهی وقتی می رسد به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه راجع به همین مسئله توحید و کمال توحید، ببینید چجور تعبیر می کند و این نسبت هایی که برخی می دن که حکما فلاسفه مثل ملا صدرا میر داماد میر فندرست و دیگران و دیگران، اینها دیگه رسیدن به مرحله‌ای که پشت پا به شریعت زدن، به نقل و خبر و اینها تمسک نمی کنن، توجه ندارن و از این حرف ها که گاهی در دهان یه عده نااهل هم که می افتد دیگه خیلی شور میشه. اینا رو توجه باید کرد. ما باید عالمانه با مسائل برخورد بکنیم، محققانه برخورد بکنیم، همطور روی هوا و هوس صحبت نکنیم. وقد وقع در اینجا میفرماید که فی کلام مولانا و امامنا مولا العارفین و امام الموحدین ما یدل علی نفی زیادت صفات لله تعالی به ابلغ وجه و آکده حیث قال فی خطبه من خطبه المشهوره اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به و کمال التصدیق به توحیده و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف لشهادت کل موصوف انه غیر الصفه فمن وثق الله سبحانه فقد قرنه و من قرنه فقد سنه و من سنه فقد جزعه و من جزعه فقد جهله و من جهله فقد اشار اله و من اشار اله فقد حده و من حده فقد عده و من قال فیما فقد زمنه یا زمنه و من قال علامه فقد اخلامه. این فرمایش امیرالمؤمنین است. بعد ایشون دارد